خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه همراه سلامی گرم عرض می کنیم. این برنامه با همکاری سازمان ایلام تهیه شده است. خواهشمندیم امروز با ما همراه باشید تا با هم پیامی تشویق‌آمیز از دکتر مایکل بشنویم. پیامی که سبا آن را ترجمه می کند. ما با ایمان دعا می کنیم که با شنیدن این پیام خداوند زندگی شما را به فراوانی برکت بده.
دوستان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. خوشحالیم که یک بار دیگر ما را به منزل‌های خود دعوت کرده‌اید تا با هم دقایقی را در کلام خدا تفکر کنیم و از گنجینه بی‌پایان حکمت خدا درس‌های نو فرا بگیریم. دوستان عزیز، ما تقریباً به پایان این سلسله درس‌ها از کتاب نهمیا رسیده‌ایم. در درس گذشته آموختیم که رمز مشاهده تجدید حیات روحانی و بیداری روحانی در 4 نکته اساسی نهفته است. اول اینکه با ایمانداران دیگر جمع شوید، دوم اقتدار و قدرت روحانی و راهکارهای کلام خدا را تایید نمایید و سومین نکته این است که خدای فیض را مرتباً ستایش نمایید و بالاخره به وسیله تسلیم شدن به او در زندگی خود مقام نخست را به خدا بدهید و او را شایسته و محترم بدارید. با این مقدمه شما دوستان عزیز را دعوت می‌کنیم که به درس 12 از این سلسله درس‌ها گوش دهید.
Hello listening friends.
سلام دوستان شنونده.
We want you to know that we are nearing the end of a study on the book of Nehemiah.
می‌خواهم به اطلاع شما برسانم که ما تقریباً به پایان کتاب نهمیا رسیده‌ایم.
In the last message,
در پیغام قبلی,
we saw that the secret of revival and renewal for believers is basically 2 steps.
مشاهده کردیم که رمز بیداری روحانی و تجدید حیات روحانی برای ایمانداران شامل 2 بخش اساسی می‌باشد.
First,
اول اینکه
the people of God gather together.
قوم خدا با یکدیگر جمع شدند.
Second,
دوم,
they gave obedience to the absolute authority of the word of God.
از اقتدار مطلق کلام خدا اطاعت نمودند.
Today we're going to look at chapter 9.
امروز می‌خواهیم که فصل 9 را با هم نگاه کنیم.
We will see the people's reaction when they heard the word of God.
در آنجا واکنش مردم را به محض شنیدن کلام خدا را مشاهده خواهید نمود.
Our reaction should mirror theirs whenever we read the Bible or hear the word of God proclaimed.
واکنش ما نیز در برابر کلام خدا هرگاه آن را می‌خوانیم و یا می‌شنویم باید همانند آنها باشد.
The word of God ought to drive us to prayer.
کلام خدا باید ما را به دعا کردن بکشاند.
The word of God should send us to our knees and cause us to repent.
کلام خدا باید ما را به زانوان خود بیاندازد تا آنکه توبه کنیم.
The word of God ought to make us alter our priorities.
کلام خدا باید سبب تغییر اولویت‌های ما بشود.
The word of God should lead us into deeper commitment and spares us to action.
همچنین کلام خدا باید ما را به داشتن تعهد عمیق‌تر نسبت به خدا هدایت کند و ما را به عمل راغب سازد.
In the book of Nehemiah chapter 9,
در کتاب نهمیا فصل 9,
we find the people of God praying as a result of hearing the word of God.
متوجه می‌شویم که قوم خدا در نتیجه شنیدن کلام خدا مشغول به دعا کردن شدند.
Here we have the longest prayer ever recorded in the Bible.
در اینجا طولانی‌ترین دعایی که در کتاب مقدس نوشته شده است را مشاهده می‌کنیم.
This prayer was a promise to God that an entire community would alter their priorities.
این دعا در حقیقت قول دادن و تعهد بستن کل جامعه به خدا در جهت تغییر اولویت‌هایشان بود.
It was a promise to commit everything they were and had to God.
با این قول در واقع به خدا اعلام می‌کردند که هر چه که دارند به او تعلق خواهد داشت.
And to show that they were committed, they wrote down their prayer and signed their names to it.
و به منظور اثبات جدی بودن خود در این تعهد آن را نوشتند و پایش را امضا کردند.
This prayer was a covenant with God in verse 38 of chapter
9. این دعا عهدی با خدا بود. آیه 38 از فصل 9. و به سبب همه این امور ما عهد محکم بسته آن را نوشتیم و رهبران و لاویان و کاهنان ما آن را مهر کردند.
By signing this covenant, the believers in Nehemiah's day were ready to sign and seal their commitment to God with their own lives.
به وسیله مهر و امضا کردن این عهدنامه، در حقیقت ایمانداران همعصر نهمیا تعهد خود را با خدا با جان خود تضمین کردند.
My friend, let me ask you a question.
دوست من، اجازه بدهید از شما سوالی بپرسم.
What are you committed to?
شما به چه چیزهایی متعهد هستید؟
What cost are you willing to pay for your commitment?
برای انجام تعهد خود حاضر به پرداخت چه بهایی می باشید؟
In verses 1 to 4 we can see their attitude in prayer.
در آیات 1 تا 4 می توان روش برخورد آنها را با دعا متوجه شد.
Now on the 24th day of this month the children of Israel were assembled with fasting and sackcloth and with dust on their heads.
در 24th روز آن ماه بنی اسرائیل جمع شده بودند و پلاس در بر کرده روزه گرفتند و خاک بر سر می ریختند.
Why did they do that?
چرا آن کار را می کردند؟
Because they knew that it is impossible to receive forgiveness without sincere repentance.
زیرا آنها می دانستند که بدون توبه صمیمانه امکان پذیرش مغفرت وجود ندارد.
Salvation is impossible until a person recognizes that he or she is completely hopeless without Jesus Christ.
امکان نجات یافتن وجود ندارد مگر اینکه شخصی بداند که او بدون عیسی مسیح کاملا بی امید است.
The only hope that you have for salvation is when you come to a place of brokenness.
تنها امیدی که برای نجات یافتگی شما وجود دارد این است که به مرحله شکستگی برسید.
Only then can you receive God's salvation.
تنها آن زمان خواهید توانست نجات خدا را دریافت کنید.
You must come to God and say,
باید به سوی خدا بیایید و بگویید,
Lord Jesus Christ, you are my only hope.
ای خداوند عیسی مسیح, تو تنها امید من هستی.
Lord Jesus Christ, you're the only one who paid the wages of my sin on the cross.
ای خداوند عیسی مسیح, تو تنها کسی هستی که بهای گناهان من را بر صلیب پرداخت کرده است.
You must come to God and say, Lord Jesus Christ, you are the only one who can help me face eternity.
باید به سوی خدا بروید و بگویید, ای خداوند عیسی مسیح, تو تنها کسی هستی که می توانی به من کمک کنی تا با ابدیت روبرو شوم.
Until you come in brokenness and humility before God,
تا زمانی که به مرحله شکستگی و فروتنی به نزد خدا نرسیده باشید,
Until you come to the end of yourself and your efforts and your good works,
تا زمانی که به پایان تلاش‌ها و تکیه بر کارهای خوب خودتان نرسیده باشید,
You will not receive the salvation of God.
نجات خدا را دریافت نخواهید نمود.
When Nehemiah's people put dust on their heads,
زمانی که قوم نهمیا خاک بر سر خود می پاشیدند,
It meant that they were not concerned about their own egos.
این بدان معنا بود که ایشان دیگر به ظاهر و شخصیت خود اهمیت نمی دادند.
Or their own image or their standing in the community.
و یا آبرو و موقعیتشان در جامعه برایشان مهم نبود.
Why?
چرا؟
Because they were in the presence of the living God.
زیرا آنها در مقابل خدای زنده قرار داشتند.
My listening friends, listen carefully.
دوستان شنونده من به دقت گوش کنید.
Do not ever mistake brokenness for weakness.
هرگز شکستگی روحانی را با ضعف یکی ندانید.
On the contrary.
برعکس.
Brokenness is a sign of strength from the Lord.
شکستگی روحانی نشانه عملکرد قدرت خدا در شماست.
When you are broken down,
زمانی که شکسته هستید,
That's exactly the time when God begins to build us up.
دقیقاً در همان زمان است که خدا شروع به بازسازی ما خواهد نمود.
Secondly,
ثانیاً,
the reaction to the word of God was to pay tribute to God.
واکنش آنها در برابر کلام خدا ادای احترام به خدا بود.
Again, look at Nehemiah chapter 9.
بار دیگر به فصل 9 نهمیا توجه کنید.
Particularly beginning at verse 5.
مخصوصاً از آیه 5 به بعد. آنگاه لاویان گفتند، برخیزید و یهوه خدای خود را از ازل تا به ابد متبارک خوانید.
As they prayed, they reviewed God's history in dealing with them.
در مدت دعا، کارهایی را که خدا برای ایشان انجام داده بود را به یاد آوردند.
History is extremely important.
تاریخ اهمیت مهمی دارد.
Those who do not learn from history are doomed to repeat the mistakes of the past.
کسانی که از تاریخ یاد نمیگیرند مجبور خواهند شد که اشتباهات آن را دوباره تکرار کنند.
Again, if you have a Bible, I challenge you to read and reread this prayer.
اگر کتاب مقدس در اختیار دارید، شما را تشویق می‌کنم که این دعا را چندین مرتبه بخوانید.
Some people offer prayers that are self-centered and man-centered.
بعضی مردم دعایی می‌کنند که بر خودشان یا دیگران تمرکز دارد.
And when God does not answer their prayers the way they want them answered.
و زمانی که خدا دعایشان را جواب نمی‌دهد و یا آن گونه که می‌خواهند جوابش را دریافت نمی‌کنند.
They are tempted to doubt God or even curse God.
آنها وسوسه خواهند شد که به خدا شک کنند.
But when we look at this prayer in Nehemiah chapter 9.
ولی زمانی که به دعای نهمیا در فصل 9 نگاه می‌کنیم،
we see that it is not man-centered or self-centered prayer.
مشاهده می‌کنیم که در آن دعا خود و یا شخص انسان مرکز نیست.
This prayer is focused on God.
این دعا بر خداوند متمرکز بود.
Look at verse 6.
به آیه 6 نگاه کنید.
They focused on how glorious God is.
تمرکز آنها به عظمت جلال خدا بود.
In verse 8 they focused on the faithfulness of God.
آنها در آیه 8 بر امانت و وفاداری خدا تمرکز داشتند.
In verses 10 to 11 they focused on how mighty God is.
و در آیه 11 بر این تمرکز نمودند که چقدر خدا عظیم است.
The God who showed signs and wonders against Pharaoh.
خدایی که در برابر فرعون علامات و معجزات نشان داد.
Is the God who can do anything.
خدایی است که قادر به انجام هر کاری می باشد.
Nothing is impossible for God.
هیچ چیز برای او غیر ممکن نیست.
In verse 15 they focused on how generous God is.
در آیه 15 آنها بر سخاوت خدا متمرکز شدند.
You gave them bread from heaven for their hunger.
در زمان گرسنگیشان خدا از آسمان برای آنها نان فرستاد.
In verse 17 they focused on how forgiving God is.
در آیه 17 آنها بر عظمت بخشش خدا تکیه نمودند.
They admitted that they refused to obey his word and confessed that they were stubborn.
آنها اقرار کردند که از کلام او اطاعت ننموده و به لجبازی خود اعتراف کردند.
But you, O God, were gracious and merciful.
اما تو ای خدا کریم و رحیم بوده ای.
You forgave us again and again.
تو بارها و بارها گناهان ما را بخشیده ای.
Then in verses 19 to 21 they focus on how gracious God is.
سپس در آیات 19 تا 21 آنها بر این تمرکز کردند که چقدر خدا فیض بخش است.
In verse 27 they focused on how holy God is.
در آیه 27 آنها بر این امر تاکید کردند که خدا چقدر قدوس است.
Because of their sins they needed to be punished.
به خاطر گناهانشان بایستی مجازات می‌شدند.
But instead of punishing them God delivered them to their enemies.
ولی خدا به عوض آن که آنها را تنبیه کند ایشان را از دست دشمنانشان رها ساخت.
And when they repented.
و زمانی که توبه کردند
God saved them from their enemies again and again.
خدا بارها و بارها ایشان را از دست دشمنانشان رهایی داد.
What a God we serve.
چه خدای عظیمی را خدمت می‌کنی.
He is a glorious God.
او خدای پرجلال است.
He is a faithful God.
او خدای امین و وفادار است.
He is a forgiving and pardoning God.
او خدای بخشنده و عفو کننده است.
He is a holy God.
او خدای قدوس است.
And how did God's people respond to his grace?
و قوم خدا چگونه به فیض خدا پاسخ دادند؟
In verse 16 they confess that they have abandoned God.
در آیه 16 اعتراف کردند که آنها خدا را ترک کردند.
Once God answered their prayers, they forgot all about God.
به محض اینکه خدا دعایشان را پاسخ داد، آنها او را کاملا فراموش کردند.
This is the history of humanity at a glance.
این نگاهی سریع به تاریخ بشریت است.
In spite of God's love and manifold mercies,
علی‌رغم محبت خدا و رحمت بیکران او،
we have rebelled and broken his commandments.
ما عصیان ورزیده ایم و احکام او را شکسته ایم.
When we look back at our past,
زمانی که به گذشته خود نگاه می کنیم،
we have to wonder how God can love us in our stubbornness.
با خود می اندیشیم که چگونه خدا با تمام لجبازی های من باز هم ما را دوست دارد.
How could God care about me?
چگونه خدا به ما اهمیت می دهد؟
Even believers who have given their life to Christ.
حتی ایماندارانی که زندگی خود را به مسیح تقدیم نمودند.
They have lives that are checkered with failure, sin and rebellion.
زندگی های آنها نیز مملو از لکه های شکست و عصیان می باشد.
And God has every right to toss us out.
و خدا کاملا حق دارد که ما را به کنار بگذارد.
Some of you listening today may be living in open rebellion right now.
بعضی از شما که امروز این را میشنوید ممکن است که همکنون هم در گناه علنی زندگی میکنید.
And God's love and grace is reaching down to you right now.
و همینک دست پرمحبت و فیض خدا به سمت شما دراز شده است.
But before you receive God's forgiveness,
ولی پیش از آن که بخشش خدا را دریافت کنید،
you need to understand what God is like.
لازم است بفهمید که خدا چگونه است.
I want you to look with me at verse 31.
می‌خواهم که با من به آیه 31 نگاه کنید. اما بر حسب رحمت‌های عظیمت، ایشان را بالکل فانی نساختی و ترک ننمودی، زیرا خدای کریم و رحیم هستی.
What a great God.
چه خدای عظیمی.
My listening friend, how long have you been rejecting God's gracious offer of salvation?
دوستان شنونده من، چند وقت است که در حال رد کردن پیشنهاد نجات خدا هستید؟
God loves you in spite of your hesitation.
علی‌رغم تأمل شما، خدا شما را دوست دارد.
God loves you even when you only give him the crumbs that fall off your table.
حتی اگر فقط به خدا خورده پاره های نان خودتان را بدهید، خدا همچنان شما را دوست خواهد داشت.
But at the same time,
اما در این حال،
He is waiting for you to commit yourself totally to him.
او منتظر است تا شما خودتان را به طور کامل به او تسلیم کنید.
Will you say to him today,
آیا به او خواهید گفت،
Enough of my own way.
که به راه خودم رفتن دیگر کافی است؟
From now on, it is your way.
از امروز به بعد من به راه تو می روم.
Some of you may be asking.
بعضی از شما ممکن است بپرسید.
What does it mean to humble myself before God?
خود را در پیش خدا فروتن ساختن یعنی چه؟
It is when you look upon your own life and see how many broken promises and defiances to His word that you have committed.
به این معنی است که به زندگی خودتان نگاه کنید و ببینید چند مرتبه به خدا قول داده اید و آن را شکسته اید. چند بار برخلاف کلام او رفتار نموده اید.
And then you become brokenness before him over these things.
و آنگاه به خاطر آنها در مقابل خدا خود را شکسته خواهید یافت.
That's exactly what happened to the children of Israel in Nehemiah chapter 9.
این دقیقاً همان اتفاقی بود که در فصل 9 نهمیا برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد.
To those of you who are believers, please listen to me very carefully as I conclude.
آن از شما دوستان که به مسیح ایمان دارید، در این دقایق نتیجه گیری لطفاً خوب به من گوش کنید.
If you take sin and disobedience lightly,
اگر شما گناه و نافرمانی را دست کم بگیرید،
You are making the most serious mistake.
جدی‌ترین اشتباه را مرتکب خواهید شد.
You are breaking a sacred trust and a relationship with God.
اگر پیمان و اعتماد مقدس و رابطه خود با خدا را بشکنید،
You do not cease to be a Christian or a believer.
هنوز ایماندار و مسیحی باقی خواهید ماند.
But like a fine china that is fractured and broken.
ولی مثل یک ظرف چینی ترک خورده خواهید بود.
We fracture our relationship with the Lord when we deliberately and stubbornly disobey him.
زمانی که به طور عمدی و با لجاجت نسبت به خداوند نافرمانی کنیم، رابطه خود را با خدا دچار ترک خوردگی خواهیم ساخت.
David is one of the best examples of a believer who walked with God.
داوود نمونه بارزی از یک ایمانداری است که با خدا راه می‌رفت.
But then sinned and fractured that special relationship between him and the Lord.
ولی زمانی که مرتکب گناه شد، آن رابطه مخصوص او با خدا دچار ترک خوردگی گردید.
In his repentance he cried.
در حین توبه او فریاد زد.
Oh God, my bones are breaking.
ای خداوند، استخوان‌هایم شکسته می‌شوند.
My sin is haunting me day and night. I cannot sleep or rest. I am miserable. I am broken.
گناهان شب و روزم مرا تعقیب می کنند. من نمی توانم بخوابم و استراحت کنم. من بدبخت و شکسته و مغلوب شدم.
Nehemiah's people understood this.
قوم نهمیا این را درک می کردند.
And please turn to verses 32 and 33 to see the adequacy of their prayer.
لطفاً به آیات 32 و 33 نگاه کنید تا متوجه کفایت دعای آنها بشوید.
First they acknowledged personal responsibility for their sin.
اول اینکه آنها شخصاً مسئولیت گناه خود را بر عهده می‌گرفتند.
Secondly they acknowledged God's justice and prerogative to be displeased.
دوماً اینکه آنها می‌دانستند که خدا حق دارد از آنها ناراضی باشد و آنها را مورد داوری و مجازات قرار دهد.
Thirdly, they sought God's forgiveness.
و سوم اینکه آنها بخشش خدا را طلب می‌کردند.
Fourthly, they reclaimed the promises of his forgiveness.
چهارم آنها بر وعده بخشش و مغفرت خدا تکیه کردند.
My listening friends, please listen carefully as we conclude.
اینک که به نتیجه گیری رسیده ایم، دوستان شنونده ای من، لطفاً با دقت به من گوش کنید.
Some people may feel broken about their sins and ask for forgiveness.
بعضی افراد به خاطر گناهانشان احساس شکستگی می‌کنند و از خدا طلب آمرزش می‌نمایند.
And yet they never rest in the forgiveness that God has promised them.
ولی هرگز با آن بخششی که خدا به آنها قول داده است ایمان نمی‌آورند.
You will be honoring God when you rest after you sought his forgiveness.
اگر پس از طلب بخشش از سوی خدا آرام بگیرید، آنگاه خدا را محترم شمرده اید.
Even you may not feel that you have been forgiven.
حتی ممکن است احساس نکنید که بخشیده شده اید.
But your feeling has nothing to do with it.
ولی احساس شما هیچ ربطی به قضیه ندارد.
It is the promise of God that is important.
آنچه که مهم است قول و وعده خداست.
May I ask you today to ask the Lord to give you rest as you seek his forgiveness.
اجازه بدهید از شما تقاضا کنم که امروز از خداوند بخواهید تا پس از آن که از او تقاضای بخشش کردید، او به شما آرامش خود را نیز عطا نماید.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
تا درس بعدی غنی ترین برکات خدا را برای شما آرزومندیم. دوستان گرامی، خدا قدوس است و در نزد او گناهی وجود ندارد. گناه آنقدر جدی است که هر یک از ما به خاطر گناهان خود به شدیدترین وجه مجازات خواهیم شد. ولی خبر خوش انجیل این است که خدا با محبت عظیم و بیکران خود گناهان ما را به خود حمل کرد و خود به جای ما انسانها بر صلیب مصلوب شد و جان داد. اینک هر کسی که به نام عیسی مسیح اعتراف کند و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرد، از مجازات گناهان خود رهایی خواهد یافت. دوستان عزیز، عیسی مسیح نه تنها ما را از مجازات گناهان رهایی می‌بخشد، بلکه به ما نیرو می‌دهد تا در زندگی خود با گناه مبارزه کنیم. دوستان عزیز، اگر تا به حال عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود نپذیرفته اید، امروز روز نجات شماست. فرصت را از دست ندهید. اکنون شما را دعوت می کنم که با ما این گونه دعا کنید. ای خدای مهربان و قدوس، می دانم و اعتراف می کنم که گناهکارم. تو را شکر می کنم که به خاطر نجات من و بخشایش گناهان من، پسر عزیزت عیسی مسیح را فرستادی تا برای ما مصلوب شود و بهای گناهان ما را پرداخت کند. اینک امروز از تو درخواست می کنم که با روح قدوس خودت وارد زندگی من بشوی و گناهان مرا ببخشی و به من نیروی مبارزه با گناه را عطا بفرمایی. به نام عیسی مسیح به نزد تو ای پدر دعا می کنم. آمین. دوستان عزیز، تا درسی دیگر و برنامه آینده، شما را به رحمت‌های خدا می سپاریم. دوستان گرامی، امیدواریم که از برنامه امروز ما نیز استفاده لازم را برده باشید. اگر خواهان اطلاعات بیشتری در زمینه کتاب مقدس و یا دیگر موضوعات مربوط به مسیحیت هستید و یا سوالی ذهنتان را اشغال کرده و به دنبال جواب آن می‌گردید، می توانید با شماره تلفن 2044-870-3588 و یا آدرس ایمیل contactltw@post.com با ما در تماس باشید. منتظر تماس ها و شنیدن صدای گرم شما هستیم. دوستان عزیز، جهت اطمینان آدرس ایمیل را یک بار دیگر برای تان تکرار می کنم. contactcontact@postpost.com. همچنین در صورت تمایل می توانید از طریق این صندوق پستی با ما مکاتبه کنید. PO/Box/40978 خط بعد لانکا خط بعد CY/6308 خط بعد سایپرس. یک بار دیگر آدرس را برایتان تکرار می کنم. PO/BOX/40978 خط بعد LARNKA خط بعد CY/6308 خط بعد CYPRUS. همینطور می توانید برنامه های ما را از طریق رادیو با موج کوتاه به فرکانس 7355 کیلوهرتز و 9975 کیلوهرتز 31 مگابایت در روزهای جمعه ساعت 6:30 تا 7 صبح و همچنین یک شنبه ساعت 21:40 تا 22:10 شب به فرکانس 864 کیلوهرتز به وقت ایران گوش کنید.